شماره 3 که تلاششون رو کردند. و اما باز هم تشکر از شمایی که از سراسر ایران شنونده 1-2 صدا بودید. تا فردا شب با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش، خدا نگهدار.
قصه ستاره همون قصه شب و کبیره، هر کسی میتونه اینجا دستای ما بگیره، اونه که عاشق نورادگی هاشون یه دریا، همیشه توی نگاهشون یه طلوع صبح فردا.
ایران را بشنویم.
شماره روزنامه، تاریخ یک روز از جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم. دیروزنامه،
مروری بر طنازی‌های کیومرث صابری فومنی در نشریه توفیق. نقدی بر کتاب مستطاب روانشناسی نوشته کیومرث صابری فومنی رو بشنوید که در شماره 40 توفیق در سال 1341 به چاپ رسیده بود. بخش اول، مقدمات.
روانشناسی علمی است که به تازگی معمول شده و به همین دلیل در آن واژه‌های جدید به گوش می‌خورد. اینک تعدادی از این واژه‌ها که در فرهنگستان توفیق تصویب شده است را به اطلاعتان می‌رسانم.
یک، وزن مخصوص و جرم ویژه یعنی؟
شخصیت.
دو، آدمیت یعنی؟
حرف مفت.
سه، شکم کلوفت یعنی؟
شکم کلوفت.
و چهار، کلاه دراز یعنی؟
درازگوش.
بخش دوم، موضوع روانشناسی. وجود انسان فقط سر و پا و دست و شکم نیست. اگه اینطور بود که به هر بی سر و پایی بلا نسبت آدم می گفتن. حالان که کاکا توفیق با 1001 دلیل رمزی ثابت می کنه که داشتن اندام انسانی نه تنها دلیل بر انسان بودن نیست، بلکه حتی ممکنه با افزایش قطر شکم از وزن مخصوص آدم کم بشه. وقتی که روشن شد داشتن اعضای خارجی به تنهایی ایجاد آدمیت نمی کنه، این سوال پیش میاد که پس آدمیت چیه؟ در جواب گفته می شود که وجود انسان تشکیل شده است از بدنیات و نفسانیات. بدنیات موضوع علم طب و نفسانیات موضوع علم و روانشناسیه. ولی کاکا توفیق معتقده که آدمیت یعنی حرف مفت، روانشناسی هم یعنی کشک. البته کاکا که یک عمر روانشناسی کار کرده و خودش 6 پا روانشناسه، بهتر از بنده و جناب عالی در این خصوص مهارت داره. اما این دلیل نمیشه که بنده از عقیدم عدول کنم، هرچند که یکی از طرفداران کاکا بوده باشم، چون حقایق علمی غیر از چیزای دیگه است. به نظر بنده آدمیت عبارت هست از چیزی که یک عده دارن و یک عده هم متاسفانه ندارن.
مطلب نقدی بر کتاب مستطاب روانشناسی نوشته کیومرث صابری فومنی رو شنیدید که در شماره 40 توفیق در سال 1341 به چاپ رسیده بود.
فرهنگستان سلاح‌های گرم، نوشته کیومرث صابری فومنی. فرهنگستان سلاح‌های گرم در شماره 39 نشریه توفیق در سال 1331 به چاپ رسید. بشنوید.
جناب تهلشکر سبوق معاون وزارت دفاع ملی به یکی از مخبران جراید فرموده بودند که چون در این دوره نیروهای نظامی فقط به دفاع ملی می پرداختند، نام جنگ چندان خوشایند نبود، لذا اسم وزارت جنگ که انسان از شنیدن اسمش یاد جنگ و کشت و کشتار می افتاد به وزارت دفاع ملی مبدل شد. ما پیشنهاد میکنیم که اسامی تانک ها و توپ ها و مسلسل ها و سایر اسلحه های مخوف ارسالی دولت ینگ دنیا نیز عوض شود تا بعد از این در اثر شنیدن اسامی آنها مردم کمتر بترسند.
یک، تانک شرمن
فرشته آزادی.
دو، مسلسل خودکار
امنیت اجتماعی.
سه، گلوله
چاشت ملل صلح طلب.
چهار، فشنگ
راحت الحلقوم.
پنج، خمپاره
شکر شکن.
شش، بمب
شکر پاره.
هفت، نارنجک
نگهبان صلح.
هشت، تفنگ
دوست گرامی.
و نه، بازوکا
عدالت عمومی.
بر کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است.
بدرود. ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
گروه سیاسی رادیو ایران تقدیم می‌کند.
Inside the U.S. Embassy in Tehran.
The American Embassy in Tehran is in the hands of.
Taken from someone's office inside the United States Embassy.
وقتی اسناد لانه جاسوسی امریکا خود سخن میگویند.
یک سند، یک نکته.
خدمتی که این جوان ها کردند و رفتند و گرفتند اینجا و اون هیولایی که نشان داده بودن اونها از قدرت های بزرگ رو شکستند.
آمریکایی ها در ایران چه می کردند؟
هنگ کنگ، تابستان سال 1979. هوا آفتابیه و رستورانای نزدیک دریا خیلی شلوغه. زیر سایه یکی از آلاچیق‌ها مأمور سازمان امنیت آمریکا با یک ایرانی جلسه کاری داره. این اولین جلسه رسمیه و همه نکات برای طرف آمریکایی مهمه. مأمور سیا درباره طرف ایرانی اینطور گزارش میده.
مشارون له 49 ساله است. قد 173 سانتیمتر، حدوداً 68 کیلوگرم، قدری تاس، همیشه عینکی با قاب سیاه و شیشه شفاف می زند. در محل سوار شدن به اتومبیل، پیراهن تنیس آستین کوتاه سفید با نقش‌های سیاه روی یقه، شلوار سبز کمرنگ و کفش‌های قهوه‌ای کمرنگ به تن خواهد داشت. مأمور مربوطه در 11 شهریور عکس‌هایی از مشاوران له اخذ کرد و از توکیو آنها را به تهران و ستاد خواهد فرستاد.
یک ماهی میشه که این سرتیب نیروی هوایی ایران به شدت مورد توجه آمریکا قرار گرفته. اون به همراه خانواده و گروه دیگه‌ای تو سفر تفریحی توی شرق آسیا هستن. سرتیب نیروی هوایی خودش علاقه من به این رابطه با آمریکاست.
ده شهریور 58، از تهران به هنگ کنگ، هشدار شامل منابع و شیوه های اطلاعاتی است. ملاقات عصر 9 شهریور تقریبا 1 تا 1.5 ساعت طول کشید. پیش بینی می شود ملاقات هایی که با او تا پیش از عزیمت از هنگ کنگ داریم نسبتا کوتاه باشد، چون خودش حتما می خواهد افراد گروه از سفرش و غیبت او بدگمان نشوند. اطلاعاتی که او در جواب پرسش‌ها و مسائل طرح شده در توکیو داده بود در واشنگتن با استقبال خیلی خوبی مواجه شد. به او گفته شد که اکنون حاضریم درباره جزئیات یک رابطه مداوم مخفی مذاکره کنیم. او اظهار داشت که در مورد مقدورات فعلی نیروی هوایی و احیاناً دستگاه ارتش ظرف چند روز بعد از بازگشت به ایران و گفتگو با دوستانش در ارتش خواهد توانست یک گزارش وضعیت عالی و متکی به اخبار صحیح به ما بدهد.
تابستون سال 1358 ارتش ایران مشغول تصفیه نیروهای سلطنت طلبه. گروهی گفته بودند که ارتش قابل اطمینان نیست و باید منحل بشه، اما امام خمینی از ارتش حمایت کامل کردند.
در جهت ارتش ملت ما موظف است که از ارتش الان حمایت بکند، ارتش را تضعیف نکنید. ما احتیاج به ارتش داریم، ملت احتیاج به ارتش دارد. ارتش باید از طرف ملت حمایت بشد و تقویت بشد.
همزمان امام خمینی خودشون از فرماندهان طرفدار انقلاب خواستن نیروهای ضد انقلاب در فرماندهان ارشد رو شناسایی و از سمتشون برکنار کنن.
رؤسای ارتش باید ملاحظه کنن که اگر چنانچه که اشخاصی در بین اونها هست که در خدمت طاغوت بوده است و جنایتکار بوده است، اونها را با تدریج یا به طور دیگر اونها را کنار بگذارن و اشخاص شرافتمند را در رأس ارتش یا در کسان در مواردی که باید به کار بگیرن در انتصاباتشون خیلی دقت بکنن که انتصابات صحیح باشد.
برخی نیروها با اینکه مخالف انقلاب بودند، اما سعی می‌کردند هر طور شده خودشون رو در بدنه ارتش حفظ کنند. همزمان سفارت آمریکا یکی یکی این افراد رو شناسایی و استخدام می‌کرد. حمید شیرازی با اسم رمز استیکت که سرتیب نیروی هوایی بود، یکی از این افراد بود.
اون تو سفر تفریحیش در تابستون سال 58 رسماً عامل اطلاعاتی سازمان امنیت آمریکا شد. اون به آمریکایی‌ها قول داده بود پست مهمی رو در نیروی هوایی بگیره.
نام حمید شیرازی، نام رمز SDK، شغل سرتیپ نیروی هوایی ایران. مشاورالی پیشبینی می کند بتواند در نیروی هوایی ایران پست مهمی بگیرد. بنابراین تصمیم گرفت که قرار اولین ملاقات با رابطه تهران از طریق تلفن به جیم مولیگان گذاشته شود و خودش را خسرو معرفی می کند. او از نکات امنیتی رعایت شده در طرح تماس تهران راضی بود و پیشبینی می کند در اجرای آن اشکالی پیش نیاید.
در تابستون سال 58 مرزهای غربی ایران کمی ناامنه. دولت بعثی صدام حسین به تحریک نیروهای کرد تجزیه طلب و جدایی طلبان عرب مشغوله. آیت الله نوری از علمای خرمشهر
گفتن که آقا موضوع خیلی سنگین تر از این هاست. گفتیم چی؟ گفتن هر شب دارن میرن و تو عشایر در خانه ها میرن اسلحه توزیع میکنن، میبرن و اسلحه میدن دست این و اون. هر خانواده یک کلاشینکوف میدن، دو تا خشاب فشنگ میدن و 2000 تومان هم پول و میگن اگر شما آمادگی داری تا ببریمتون داخل عراق و آموزش نظامی بدیم. و خیلی هم بردن. همینایی که بعد انفجارات میکردن همینایی بودن که دوره آموزش های نظامی رو در بصره دیده بودن.
یک سال به شروع جنگ تحمیلی مونده، اما در سفارت آمریکا روی این پرونده فعالیت ویژه انجام میشه. سیا از سرتیپ نیروی هوایی که حالا عامل سیا شده خواسته اطلاعاتی در مورد موقعیت نیروی هوایی ایران و مقایسه اون با نیروی هوایی عراق آماده و البته هواپیماهای جنگی و روحیه خلبانها رو هم بررسی کنه.
6 شهریور 58 سری، رونوشت فوری برای بانکوک، تهران و هنگ کنگ. ما علاقمند به دریافت حد اکثر جزئیات درباره طرح‌های جنگی ایران علیه عراق می باشیم. طرح‌های مقابله با یک حمله عراق را به تفصیل شرح دهید. آیا ایرانی‌ها اول سعی خواهند کرد نیروی هوایی عراق را از کار بیاندازند، بعد سیستم دفاع موشکی ضد هوایی و بعد به پشتیبانی نیروی زمینی ایران بپردازند؟ در کجا نیروی زمینی ایران نوک حمله خود را متمرکز خواهند ساخت؟ نیروی هوایی چه نوع مقابله ای را پیش بینی می کند؟ ارزیابی نیروی هوایی ایران از نیروی هوایی عراق چگونه است؟ درجه آمادگی اطلاعاتی هواپیماهای F-14 چقدر است؟ آیا سیستم های موشکی فونیکس در وزن عملیاتی قرار دارند؟ اندازه آمادگی عملیاتی هواپیماهای F-4 و F-5 چقدر است؟
جاسوس آمریکا توی ارتش ایران نمیدونه مشغول چه کاریه، اما آمریکایی‌ها خوب میدونن چی کار میکنن. سفارت از طریق نفوذی‌های دیگه‌اش هم دنبال همین اطلاعاته. اونها برای نابودی انقلاب نوپای ایران چند تا برنامه ویژه دارن. قسمت بعد یکی دیگه از عاملان نفوذی آمریکا رو بر اساس اسناد لانه جاسوسی شناسایی میکنیم.
تاریخ حقیقت را زنده نگه می‌دارد.
دولت آمریکا باید وضع خودش را در برابر ملت و دولت ایران هر چه زودتر روشن کنه.
انقلاب دوم.
یه پیام کاتب فرستاده که روی کلیات صحبت کرده.
اسناد لانه جاسوسی را با هم مرور می‌کنیم.
از رادیو ایران ما را بشنوید.
تعاونی 21 بیضا، تولید کننده خوراک دام، طیور و آبزیان در جنوب کشور، مفتخر است اکنون به عنوان برندی معتبر در عرصه داخلی و بین المللی شناخته شود. 21 بیضا، خوراک دام، طیور و آبزیان.
کولاک شده.
اونم چه کولاکی، کولاک برفاره.
به به، پس چه جشنی برقراره.
اونم نه یکی نه دوتا، 40 تا.
جایزه چی؟
اونم 40 تا.
پس چه کولاکی بکنه رفاه با این برفاره.
بله، کولاک برفاره شروع شد. افتتاح 40 شعبه جدید به وسعت 52,000 متر مربع، 40 جشن و قرعه کشی 40 خودرو ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره رفاه. برای عضویت به سایت www.myrefah.ir مراجعه کنید و به 10 میلیون نفر اعضای فعلی این باشگاه بپیوندید. قرعه کشی های زنده خودرو قبل از خبر 22 از شبکه 3 سیما. خرید خوب، تفریح توپ.
جوینا و سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی. جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین. داره کنجت شیبید با چو گرجی مال ست به تو. جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
شویندم تا په، شویندم تا په، مایه لباس شویم تا په. راه لکه و سد میشه، درخشان تر از هم میشه، لباس را از ماشین بیرون میان. تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولشم خیلی تا په. کسیفی ها پاک شدن، مثل اول ناشدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوی تاپه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوی تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
بیا بریم باغ وحش.
باغ وحش کجا؟
باغ وحش گرجی.
آها،
بیا بریم باغ وحش گرجی،
طعم جدیده.
پلنگ و شیر و ماهی تو باغ وحشم، باز کنیم از سر و یه گوشه، فیل و نهنگ و مرغابی توشه. بیسکویتای خوشمزه، پر حیوانای خوب و بامزه.
گرجی،
بیسکویت باغ وحش گرجی.
خاویار بادم جون، چین چین کرده جون، میزت کامل شد با خاویار بادم جون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون. چین چین تیرشون تا په، تیرشون تا په، تیرشون یه من تا په. تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن. تمیزیشون فولاده، فرمولشم خیلی تاپه. سرمه ای زرشی، قهوه یا بشی، سرمایتون حفظ میشه. تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیره شوی من تاپه. تیره شوی تاپه، تیره شوی تاپه، تیره شوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مخصوص البسه تیره.
پرتقالی کاکاوی،
این بار شده طعم گرجی.
کیم کیک، کیم کیک گرجی. هر جا که باشه دور همی هم با حاشه، تو شادی هر لحظه.
کینگ کیک گرجی.
سفید شوم تا په، سفید شوم تا په، سفید شوی من تا په. سفیدا رو جدا کن، با تا بریز تو ماشین، لباسا همه درخشان میشن. تمیزیشون فوق‌العاده است، قرمونشم خیلی تا په. رکه ها رو میبره، نو شدن دوباره به بابتم که آسیب نمی سفیچون تاپه، سفیچون تاپه، سفیچوی من تاپه. سفیچون تاپه، سفیچون تاپه، سفیچوی من تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید.
ایران را بشنویم. باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یه سوال میپرسم، حالا هر کس برای خودش جواب بده. ارزشمندترین هدیه‌ای که به شما داده شده چیه؟ فکر میکنم حالا هر کس حسب زندگی خودش یک پاسخی رو بده. مثلا بعضی اشاره میکنن پدر و مادر، بعضی اشاره میکنن همسر، بعضی اشاره میکنن فرزندان، بعضی اشاره میکنن هوش و استعداد، بعضی اشاره میکنن به چه میدونم دارایی که خدا بهشون داده. و حالا واقعا ایناست؟ شاید اگر از یک زاویه دیگه نگاه بکنیم، ارزشمندترین هدیه‌ای که خدا به ما داده همین زندگی، همین لحظاتی که زندگی میکنیم، یعنی خود زمان، این بزرگترین هدیه الهی به ما ها. اما باید بدونیم که این زمان الالعبد نیست. در این دنیا ما برای ابدیت آفریده شدیم، اما در این دنیا الالعبد نیستیم. زمان ما مشخصه، نزد کی؟ نزد خداوند، نزد ما نه. ما نمیدونیم کی، کمان که نمیدونستیم کی به دنیا میاییم، نمیدونیم هم کی از دنیا میریم، ولی میدونیم که داریم زندگی میکنیم. در نظر داشتن این که ممکنه همین الان، ممکنه فردا، ممکنه چند وقت دیگه اصطلاحاً سوت پایان رو بزنن، خب خیلی ما رو میبایست متوجه نحوه زندگی کردنمون بکنه. این تعبیر رو داشته باشید. خداوند در سوره مبارکه انعام آیه 2 فرماد هو الذی خلقکم من طین، او کسی است که شما رو از خاک آفرید، ثم قضا اجلا، اجل رو مسلط کرد، یعنی تقدیر الهی بر این رقم خورد که هر کسی یک مهلتی داشته باشه، و اجل مسمن عنده، یک اجلی هم که مشخص نزد خداوند. این تعبیر رو در خیلی از آیات قرآن داریم که فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، یعنی اگر اون هنگام کشیدن سوت پایان برسه دیگه یک ثانیه هم کم یا زیاد هم نمیشه. حالا میشه شک کرد باز درباره خدا؟ ثم انتم تمترون، در حالی که ما ببینیم خیلی از اطرافیان ما، از بستگان، از دوستان، از نزدیکان از دنیا میرن، منتها بعضیا فکر میکنن فقط مرگ برای همسایه است. نه، مرگ ما رو هم در بر خواهد گرفت و وقتش که برسه هیچ تأخیری نمیفته. حالا این یعنی چی؟ یعنی ناامید باشیم؟ نه، اتفاقا یعنی این که حریص باشیم نسبت به این که از این زمانمون درست استفاده کنیم، طوری زندگی کنیم که اگر مرگ اومد کاری نباشه که انجام نداده باشیم. مثلا اگر قرار دلجویی بکنیم انجام بدیم، اگر قرار چیزی یاد بگیریم یاد بگیریم، اگر قرار به کسی مهر و محبت بکنیم این کار رو انجام بدیم. حواسمون باشه فرصت گرانبهاست، زمان طلاست، بلکه بالاتر از طلا. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یارانو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.